کارلا سرنا نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسوی حدود 150 سال پیش به ایران سفر کرد. او در کتاب مردم و دیدنی‌های ایران روایت کرده است که بعد از آنکه زن روستایی به زن مسیحی تبریک گفت که رقیبی در ازدواج ندارد، زن مسیحی پاسخ داد که او حق ندارد از این موضوع شکایت کند، زیرا دین او به هر مرد مسلمان اجازه داده که 4 زن عقدی و چند زن غیر عقدی داشته باشد. بنابراین شوهر او میتواند زن دیگری را جز او دوست داشته باشد. زن روستایی اما با سادگی پاسخ داده است که میدانم که این کار بر اساس قوانین مذهبی است، اما خداوند به مرد یک قلب داده تا یک زن را دوست داشته باشد. اگر میخواست 2 زن را دوست داشته باشد، باید به او 2 قلب میداد. اینک 150 سال پس از استدلال ساده اما واقعی آن زن روستایی، مجلس شورای اسلامی قصد دارد تا با تصویب لایحه حمایت از خانواده رسما به مردان ایرانی اجازه دهد که بیش از 1 همسر داشته باشند. قرار است لایحه حمایت از خانواده صبح روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شور گذاشته شود، در حالی که همه گروه‌های مختلف زنان از مدرن تا سنتی، از اصلاح طلب تا محافظه‌کار یک پارچه در تلاشند تا جلوی تصویب این لایحه را بگیرند. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، پاسخگوی پرسش‌های ماست. پرسش‌هایی که در پی کنکاشی در حال و آینده زندگی مردان ایرانی و تأثیر تصویب لایحه حمایت از خانواده بر آنهاست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای طائفی، این لایحه چه تأثیری بر زندگی مردای ایرانی خواهد گذاشت؟ مردانی که این لایحه در قائله چند همسری، طلاق و کم شدن مهریه از اونها دفاع میکنه.
اولین نکته این است که اساسا فرهنگ عدم عدالت یا ستم جنسی در جامعه رو ببینید در نهاد خانواده، که یک نهادی است که مسئولیت تربیت و تدبیر منزل و تربیت به خصوص نسل آینده رو به عهده داره، این رو ترویج میده. و این ترویج این فرهنگ ستم جنسی چه از نظر بین نسلی یکی از پیامدهای منفی این لایحه میتونه باشه. علاوه بر این، یک نوع فرهنگ خیانت رو به یه معنای دیگر مشروعیت میبخشد در نهاد خانواده. آمارها وجود داره که احیانا مردان متأهل بیشتری متقاضی روسبیگری یا خرید سکس در ایران هستند. این نکته قابل توجه است. اینکه این مردان متأهل چرا روی به این کار میارن از یک طرف قابل توجه، و از طرف دیگه اینکه اساسا وقتی ما میدان رو به مردانی که احیانا صاحب امکانات مالی هستند میدیم که بتونن زن دوم یا زن سوم و چهارم رو اختیار بکنن و احیانا در کنار اون حتی زنان صیغه‌ای یا ازدواج‌های موقت داشته باشن، به نحو دیگری ما بلهوسی جنسی یا یک نوع هرج و مرج جنسی رو هم در نهاد خانواده ترویج میدیم. و من متعجبم که لایحه‌ای که ناظر بر حمایت از خانواده است، چگونه از درون این خوره و این به اصطلاح ویروس فروپاشی خانواده رو در درون خانواده میاره، گرچه این خانواده مقدس رو به نحو سیستم یا طراحان این تر به دنبالش هستند. سال‌هاست که در قوانین اسلامی ما صیغه رو داریم، ولی عرف این رو نمیپذیره، به دلیل وجود ارزش‌هایی که مردم برای دوشیزگی و بکارت فرض کن دختران میدن، به دلیل اینکه احیانا به اهمیتی که به نهاد خانواده به عنوان یک پیوند خویشاوندی نسبتاً دائم و با ثبات میدن و مسائل دیگر یا آبرو و حیثیت خانواده کمتر روی میارن. لذا لایحه حمایت از خانواده با موادی که به ویژه در درون هست، از جمله مواد نمیدونم 23 24 48 25 و مواردی از این دست، اساساً تضاد بین زن و مرد در جامعه رو هم افزایش میده. یعنی شما توجه داشته باشین فرزندانی که در درون این خانواده های چند همسری میخوان تربیت پیدا کنن، چگونه میتونن اینا در آینده احیانا عنصر اعتماد، عنصر تعهد به خانواده یا به یک روابط خویشاوندی یا زناشویی، عنصر عدالت جنسی و عدالت اجتماعی در درون خانواده بین خواهر و برادر رو چگونه میتونن اعمال بکنن؟ طبیعی است که با چنین نگاهی ما اساسا پایه‌گذار یک فرهنگ به مراتب غیر انسانی و واپسگرا میشیم که شاید پیش از اینها کارکرد خودش رو داشته، ولی امروز بی تردید کارکرد نداره. ولذا تصویب چنین قانونی یک نوع رویارویی با عرفی است، با فرهنگ عمومی است که بخش بزرگی از مردم به ویژه در مناطق شهری و حتی در مناطق روستایی ما که دارای تحصیلات نسبتاً قابلتری هستند یا احیانا دارای تجربه و دانش بیشتری هستند و حتی امکانات مالی و اقتصادی، به نظر میاد که یک تضاد و رویارویی با بین قانون و عرف هم رخ میده، و این هم باز جزء اون تناقضاتی است که در جامعه خواهی نخواهی سبب ساز بحران خواهد شد.
اما آقای طائفی، بخشی از طرفداران این لایحه معتقدند که در هر حال همونطور که شما هم اشاره کردید، مردان متأهل آمار بیشتری دارن در مراجعه به روسپیان. اونها معتقدن که در هر حال این اتفاقیه که در جامعه میفته و این قانون فقط میتونه اون رو کمی قانونمند بکنه و تحت کنترل در بیاره و حتی برخی از حقوقدانان معتقدن که این قانون مواد قانونیش و مخصوصا ماده 23 و محدودیت هایی که داره قائل میشه برای ازدواج مجدد حتی میتونه حمایت بیشتری از خانواده بکنه، حمایت بیشتری از زنان بکنه در برابر چند همسری مردان. آیا این دفاعیات به نظر شما درسته و آیا میتونه این مواد قانونی مردان رو بیشتر برگردونه به محیط خانواده تک همسری؟
ببینید، اولا که یک نکته وجود داره، این لایحه اساسا ناظر بر حمایت و معطوف به ازدواج ها یا خانواده های چند همسری است. اون چیزی که به اصطلاح از دل این لایحه برمیاد لزوما این نیست که همه آحاد ملت احیانا همه مردان ما احیانا میتونن برن سراغ این قانون. نه، اولا که این توان رو ندارن، دوم بسیاری از مردم این باور رو هم ندارن، و فاکتور سومی که بسیار از زنان اساسا زیر بار این قضایا نمیرند. این یک نکته. نکته دیگر این است که اساسا اگر مردان ما هم بر فرض بگیریم این امکان رو برای اینا فراهم کنن که به جای اینکه روسپیگری کنن یا احیانا برن خرید سکس بکنن در بیرون از خانواده و چه بسا به دلیل مثلا فرض کنید نیازهای جنسی اضافه‌ای که احیانا مردان دارن و میتونن به واسطه این بیان زن دومی رو اختیار بکنن یا زن سومی رو اختیار بکنن و به واسطه این زنهای چندگانه که در خانواده برای خودشون حرم سرایی درست میکنن و میتونن بلهوسی خودشون رو یک چتر و نقاب مشروعی براش بپوشونن، به نظر میاد که این اولا که تمامیت و همه شمولی نداره، این جامعیت همه مردان رو در بر نمیگیره، به دلیل اینکه بسیار از مردان اساسا از چنین توانی برخوردار نیستن. بسیار از مردانی که مجرد هستن رو ما چه خواهیم کرد؟ و مردان متأهلی که دارای توان مالی احراز کردن یا اختیار گرفتن زن دوم زن سوم رو ندارن رو ما چه جور در لیست خواهیم گذاشت؟ لذا این جامعیت لازم رو نداره. لذا به نظرم میاد که این یک نوع توجیه برای فرار به جلوس و تصویب چنین طرحی است. اندیشه که پشت این طرح خوابیده به نظر میاد که اندیشه بسیار سنتی است، اندیشه ای که اساسا ملهم از احادیث و شاید اساسا از نص صریح قرآن هم باشه، که خب من فکر میکنم برای روزگاری شاید در یه مقطعی جواب میداد احیانا، ولی امروز بی تردید این توصیه ها و این نکات و این مفاد حقوقی یا قانونی و شرعی به هیچ وجه جواب در جامعه نمیده. و لذا من تصورم این است که با چنین روی کردی ما نه تنها زمینه رابطه جنسی و سکس رو در قالب خانواده مشروعیت نمیبخشیم، بلکه حتی به یه تعبیر دیگری نهاد خانواده رو مشروعیت زدایی میکنیم و اون رو تبدیل میکنیم به یک حرمسرا و یا خانه سکس. من فکر میکنم واقعا ما داریم برعکس عمل میکنیم، یعنی به جای اینکه با نگاهی که شما میگید و طرفداران این لایحه میگن که با تصویب این لایحه ما از فضای هرج و مرج سکس به فضای مشروع خانواده و مقدس اون جابجا میشیم و کوچ میکنیم، به اعتقاد من برعکس، ما نهاد خانواده رو که سنتاً به عنوان یک نهاد مقدس تعبیر شده و کمتر کسی در اون تعرض میکنه، این نهاد مقدس رو علل اطلاق تبدیلش میکنیم به یک خانه سکس که مردان برای خودشون حرمسرایی درست میکنن و در اون حرمسرا خب طبیعتاً دیگه هر گونه ظلم و تعدی جنسی و مسائل دیگر که پایه‌های خشونت جنسی هست در اون نهاد تعریزی میکنیم.
آیه طائفی، در این حال که این لایحه تونسته یک همدستی و همداستانی ایجاد بکنه بین گروه‌های مختلف زنان ایرانی، فعالان زن از دیدگاه‌های متفاوت و نگرش‌ها و اندیشه‌های متفاوت دور هم جمع شدن و یک صدا علیه این لایحه دارن اعلام نظر می‌کنن، کمتر مردی هستش که به میدون بیاد و علیه این لایحه حرفی بزنه یا تبرع به جوی از این اتفاقی که در حال حاضر داره در سیستم قانون‌گذاری ایران می‌افته. نه در مجلس ما مخالفان چندانی رو باهاش روبرو هستیم و نه در جامعه روشنفکری. این سکوتی رو که مردها در قبال این لایحه دارن رو چه میشه تعبیر کرد؟
واقعیت اینه که به دلیل اینکه عمدتاً به قول شما سکوت شده، راحت نمیشه ارزیابی کرد که آیا این سکوت نشانه رضایت است یا نشانه اعتراض. دوم این که به نظر میاد چون زنان به ویژه انصافاً با دلاوری‌های خودشون پیشاهنگ مبارزه علیه این لایحه ضد خانواده شدند، لذا خیلی به نظر میاد جایی برای مردان هم نگذاشتن. فاکتور سوم هم تا میشه اشاره کرد که البته مقدار شاید بخشی از واقعیت رو به نمایش بگذاره، این که موادی از این لایحه طبیعتاً به ظاهر امر در بد و امر و در کوتاه مدت به نظر میاد که به نفع جامعه مردان هست. وقتی که ما فرض رو بر این می‌ذاریم که مهریه به عنوان مثال مهریه‌های غیر متعارف مثلا تعدیل بشن، چون می‌دونید الان مثلا تعدادی افراد زندانی، مردان زندانی که فقط به خاطر پرداخت مهریه مهریه‌شون که توانش رو نداشتن در زندان به حساب میارن، قریب چندین هزار نفر، نزدیک 4-5 هزار نفر آدم توی زندان هستن امروز. طبیعتا مردانی که احیانا زینف هستن، مردان متأهل یا حتی مردان مجرد که در آرزوی ایجاد خانواده هستن، نهاد خانواده هستن، طبیعتا به این نگاه مثبتی دارن که احیانا بشه مهریه رو مقدار متعارف کرد یا کنترل کرد یا از مجازات‌های به اصطلاح زندان به مجازات های مربوط به جریمه های نقدی در واقع این رو تبدیل کرد. گاه به نظر میاد که ممکنه از یک زاویه بخشی از مردانی که سکوت میکنن نگاهشون این باشه که احیانا این لایحه به نفع اوناست، ولی من بی تردید میتونم به جرئت بگم حتی مرد امروزی که این توان مالی رو داره که احیانا 4 تا زن بگیره باید اینو در نظر داشته باشه، ممکنه احیانا او بتونه عدالت بکنه که به هیچ وجه نمیتونه این کار رو بکنه، چون اساسا ازدواج با دو نفر یعنی عدم عدالت، یعنی تقسیم یک نفر به دو نفر. فاکتور سوم این که احیانا در همین رابطه اگر او به عنوان یک شبکه، به عنوان یک فردی از شبکه خودش رو یک جامعه نگاه کنه، خواهران خودش، مادر خودش، احیانا دختران خودش حتی در آینده مشمول همین قانون خواهند شد و این بی‌عدالتی طبیعتاً یک جایی ممکنه به نفع او تمام بشه و در جای دیگر مطمئناً به ضرر او تمام خواهد شد. بی‌تردید در آینده هم با گسترش این فرهنگ سلطه جنسی و ستم جنسی مطمئناً وقتی نیمی از جامعه آسیب می‌بینه طبیعتاً نیمه دیگر هم به مصداق اون شعر قدیم که چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها رو نماند قرار، بی تردید وقتی نیمی از ارگان یک جامعه آسیب میبینه که شامل زنان اون هستند طبیعتا نیمه دیگر هم آسیب خواهد دید و من فکر میکنم که این روز به روز بار تکفل و بار مسئولیت و بار خیانت و بار هر گونه انتقاد بر جامعه رو عمدتا به سمت مردها سوق خواهد داد که این خیلی هم از جهاتی به معنا به نظرم میاد عادلانه نیست و مردان به اعتقاد من باید حتما دوشادوش زنان در این عرصه وارد عرصه انتقاد و اعتراض بشن.